بازی یا مداخله رو، قطعا به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. پس اینکه کی باید تعیین بکنه در واقع هر دو است. بله مسلماً اون توانبخش شناختی یا اون پزشک درمانگر هست که پروتکل رو انتخاب میکنه، بازی رو انتخاب میکنه، ولی قطعا باید سلیقه، علاقه و انگیزه و توانایی های مراجعش رو مد نظر داشته باشه. خب به خاطر این مسئله یک ارزیابی کاملا دقیق و تخصصی لازم هستش که بیایم ببینیم که توانایی هاش چیه، نظر خودش رو ببینیم چیه، چی دوست داره بیشتر، تو کدوم زمینه علاقمندی داره کار بکنه و بر مبنای نیازهای اون از یک طرف و انگیزه ها و علاقمندی ها و سطح همکاری اون از طرف دیگر با همکاری مراجع ما بازی رو براش مشخص بکنیم. اشاره داشتید به سودوکو، جدول سودوکو یا بازی سودوکو. بد نیست اینجا اشاره بکنم که خب بله سودوکو یکی از شناخته شده ترین ابزارها یا بازیها برای توانبخشی شناختی حافظه هستش. اما اینکه فکر کنیم که همه مشکلات رو میتونه سودوکو حل بکنه و واسه همه بیمارا مناسب هستش، خب اینطور نیست. در واقع وقتی کسی میخواد سودوکو انجام بده باید تمرکز پایدار داشته باشه، حافظه کاری خوبی داشته باشه، استدلال منطقی داشته باشه و روابط عددی رو بتونه درک بکنه. خب حالا در نظر بگیرید یک بیمار سکته مغزی خیلی شدید که تو همه اینها دچار مشکل، خب حتی سودوکوی خیلی ساده هم میتونه برای اون ناامید کننده باشه و قطعا در این موارد نمیتونه بازی مناسبی باشه و قاعدتا لازمه که بازی های ساده تری رو برای شروع مد نظر داشته باشیم. پس ببینید انتخاب بازی چقدر موثره و اینکه صرفا این بازی شناختیه نمیتونیم بگیم موثر خواهد بود و یا اینکه هرچه بیشتر و زمان بیشتری استفاده بکنه تأثیر بیشتری خواهد گرفت، اینا هیچ کدوم درست نیست و واقعیت این هستش که بازی های شناختی از جمله بازی های حافظه بخشی از برنامه جامع توانبخشی شناختی هستش که باید توسط متخصصین توانبخشی شناختی برنامه ریزی بشه و تازه در کنار برنامه های توانبخشی حرکتی و گفتاری به عنوان یک مجموعه هماهنگ توانبخشی مورد استفاده قرار بگیره که بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر اپریان، بسیار عالی. امیدوارم که آنچه که فرمودید مورد استفاده شنوندگان ما قرار گرفته باشه، چه اونهایی که سابقه سکته مغزی داشتن و یا حتی میتونه برای دیگر شنوندگان ما آنچه که شما فرمودین به عنوان یک درس آموخته باشه. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و طبق روال همیشه با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. بازی سرگرم کننده و جذاب برای بهبود حافظه پس از سکته مغزی. در این بخش با چند بازی آشنا شوید. جدول کلمات متقاطع. این جدول توانایی شما را در به خاطر آوردن کلمات، تعاریف و منابع فرهنگی آزمایش می‌کند. حل کردن سرنخ‌ها مستلزم آن است که شما در حافظه خود مترادف‌ها، نام‌ها و عبارات را جستجو کنید. برای بازماندگان سکته مغزی این می‌تواند راهی سرگرم کننده برای بازسازی روانی کلامی و بازیابی حافظه در قالبی کم فشار باشد. می توانید با معماهای ساده تر یا معماهایی با موضوعات آشنا مانند غذا، تعطیلات یا سرگرمی های مورد علاقه شروع کنید. جستجوی کلمات. این بازی از حافظه بصری و توانایی اسکن کردن پشتیبانی می کنه. شما به دنبال کلماتی هستید که در یک شبکه از حروف پنهان شدند. تمرینی که الگوهای املایی، توجه به جزئیات و تشخیص کلمات رو تقویت می‌کنه. برای مبتدیان استفاده از حروف چاپی بزرگتر یا حروف کمتر می‌تواند ناامیدی را کاهش دهد و در عین حال مزایای شناختی را نیز ارائه دهد. و داستان سرایی. هر فرد یک جمله به داستان گروهی اضافه میکنه. این بازی روی توالی‌یابی، یادآور بخش‌های قبلی داستان و تفکر خلاق کار میکنه. این بازی میتونه خنده، تخیل و ارتباط عمیق‌تر بین فردی را برانگیزد. همه اینها در حالی که مسیرهای شناختی رو تمرین میده. این خبرهایی که تقدیم حضورتون شد که مربوط به دنیای بازی‌ها بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تک تک شما شنوندگان و علاقمندان برنامه افق روشن. خوشحالیم که تا این لحظه این برنامه رو شنیدید و اگر هم باز نظر و پیشنهادی داشتید کافیه که پیام بدین به 30102 یا زنگ بزنید به شماره 162. لحظات آرامی داشته باشید و خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام 102 مگاهرتز.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 56 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین دو رویداد سیاسی پزشکی را شرح دادیم. در اواخر عصر سلجوقیان، همزمان با دو خلیفه عباسی، مستنجد و مستضیع در بغداد، یکی کشته شدن مستنجد با دسیسه سرپزشکش ابو صفیه و دیگری هلاکت ابو صفیه به دست پسر خلیفه مقتول مستضیع. آدمی با این کشت و کشتارها به یاد این سروده ناصر خسرو در حدود یک قرن پیش از آن زمان می افتد. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اکنون در بازگویی رویدادهای پزشکی سیاسی دیگری در دربار پرمکر و فریب خلافت عباسی در بغداد همراه ما باشید. پس از مستضیع، الناصر لدین الله بر تخت خلافت عباسی تکیه زد. ما وی را به اختصار ناصر می‌خوانیم. این خلیفه عباسی از 576 تا 622 هجری، 1180 تا 1225 میلادی حکومت کرد و چنان که یکی از مورخان انگلیسی گفته، چراغ بخت خاندان عباسی با حکومت او روشن شد، سوسو زد و به خاموشی گرایید. ناصر در ایام اولیه خلافت خود یک پزشک مسیحی را به نام ابوالخیر ابن ابوالبقاء که اغلب با نام ابن العطار یا از آن ساده تر المسیحی خوانده می شد به عنوان سرپزشک برگزید. به طوری که حکایت می کنند خدمت او سخت مورد تقاضا و توجه زنان و کنیزکان خلیفه بوده است. این شخص پسری هم به نام ابو علی داشت که او نیز طبیب برجسته ای بود و مدتی مدیریت بیمارستان عضدی را بر عهده داشت. پزشک جوان که در سال 1211 هنگام مرگ پدر خود را صاحب ثروتی بیشمار یافت، به دست خود موجبات تباهیش را فراهم آورد، زیرا از طبابت دست کشید و زندگی را به زنبارگی و میگساری و خنیاگری اختصاص داد. رسوایی کارهای او به جایی رسید که در حالتی ناموافق و ناهنجار او را دستگیر کردند. ابو علی خود را با پرداخت 6000 دینار جریمه نجات داد، اما همدستانش به زندان محکوم شدند. المسیحی اگرچه از خوشبختی آنقدر عمر نکرد که سقوط پسر را به چشم ببیند، اما خود در روزهای پیری به قدر کفایت از بدبختی و بیچارگی بهره داشت. ماجرا از این قرار است که خلیفه سخت به سنگ کلیه دچار شده بود. المسیحی هرچه تلاش کرد نتوانست سنگ را به جریان بیندازد یا درد او را به نحوی تسکین دهد. در نتیجه درد خلیفه روز به روز بیشتر شد و حالش وخیمتر گردید. سرانجام المسیحی اقدام به عمل جراحی را تنها راه علاج دانست و توصیه کرد برای این کار ابن عکاشه، جراحی که در محله کرخ بغداد میزیست، احضار شود. خلیفه فوراً به احضار وی فرمان داد. ابن عکاشه وقتی از جریان بیماری خلیفه آگاه شد، اجازه خواست پیش از اقدام به عمل همکاران خود را نیز برای مشاوره دعوت کند. با تقاضای او موافقت شد و او پزشکی را به نام ابو نصر که او هم مسیحی و تا آن زمان گمنام بود به قصر خلیفه خواند. خلیفه بار دیگر تمام علائم بیماری و نیز درمانهایی را که شده بود به تفصیل توضیح داد. در پایان ابو نصر به پیروی از آداب طبابت اظهار داشت که تشخیص و روش معالجه کاملا درست بوده است. خلیفه از شنیدن این سخن بسیار برآشفت و بر ابو نصر فریاد زد که تو را نه برای تبرعه همکارت بلکه برای تشخیص اشتباهات او به اینجا خوانده ای. ابو نصر پس از رفتار تند خلیفه لحن کلامش را تغییر داد و چنان خلیفه را خوشنود کرد که به جای المسیحی به خدمت برگزیده شد. المسیحی نگونبخت نیز از دربار اخراج گشت و دیگر هرگز نتوانست توجه خلیفه را به خود جلب کند. سپس ابو نصر که با اقدام فوری به عمل جراحی مخالفت کرده بود، توصیه کرد درمان طبی تازه‌ای آغاز شود. ستاره اقبال ابو نصر به خوبی درخشید، زیرا سه روز پس از آن که خلیفه تحت نظر و درمان او قرار گرفت، سنگ که عامل تمام ناراحتی‌ها بود دفع شد. ناصر خلیفه عباسی غرق شادی و سرور گشت و به ابو نصر دستور داد به عنوان حق و زحمه درمان هر اندازه طلا که میتواند از خزانه سلطنتی خارج کند و برای خود بردارد. خلیفه تمام درباریان را هم وادار کرد که هدیه‌هایی به وی تقدیم کنند. افزون بر اینها ابو نصر را به بزرگترین سمت پزشکی که با اخراج المسیحی خالی مانده بود ارتقا داد. ابو نصر تا هنگام مرگ خلیفه همچنان در همان سمت سرپزشکی باقی ماند. ابو نصر سرپزشک خلیفه عباسی ناصر کتابی طبی به صورت سوال و جواب نوشته و نام آن را کتاب الاقتضاب با قاف و زاد به معنی قطع اندامها گذاشته بود. کتابی به همین اسم توسط المسیحی سرپزشک پیش از او نیز نوشته شده است. این را هم از قلم نیندازیم که المسیحی برادری به نام ابوالحسین ساعد با ساد داشت که او هم پزشک معروفی بود. این ابوالحسین که کنیه‌اش در بعضی نوشته ها ابوالحسن آمده، پزشک شخصی خلیفه ناصر بود. هر دو برادر مسیحی و معمولاً به نام ابن المسیحی معروف بودند. ابوالحسین به دو علت معروف بود، یکی به سبب غرور و تکبر فوق‌العاده که از روی طعن به لقب احمق ملقب گردید و دیگر به سبب نوشتن کتابی در طب که در آن فصلی را به درختان که موضوع تازه و نوظهوری بود اختصاص داد. آنچه شنیدید برنامه 56 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 57 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
بیا کمی باران باشی.
رسیدن از دیروز،
رسیدن به اکنون. از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
فکر این دل عاشق که من دست تو دادم باش، شبای جام دل تنگ حرم میشم به یادم باش، سرم جز رو به روی گل بده تو خم نشد، هر باش به تو در هر شرایط از علاقم کم نشد، هر باب حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم.
فکر این دل عاشق که من دست تو دادم باش، شبای جام دل تنگت حرم میشم به یادم باش، سرم جز رو به روی گون بده تو خم نشد، در باش به تو در هر شرایط هست علاقم کم نشد، در باش حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. امام من توی دلیل گریه مدام من، به پیکر بی سر تو سلام من، سلام من، سلام من، به قطره های خون روی هنجرت، به کربلا و قتلگاه مادرت، به دستای بریده برادرت، می سوزم سلام الله، ایش سلام الله، ایش ایش، منو این را ایش سلام الله، سلام الله، ایش ایش.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست،
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیست در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
من الان در میدان ولی عصر هستم.
به نام خداوند مردان جنگ، چه کردند بر دشمنان عرصه تن؟
این حضور ما در واقع یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست، روایت ها.
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرتیم.
سامانی روایت ها،
سامانی روایت ها،
صدای ماندگار مردم. مردم
با ما در ارتباط باشید.
از هشتونی به دیشم تا الان تعریف میکنید.
بچه های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودم.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این پایان یک راه نیست، آغاز عهدی دوباره است. سرزمینی که با خون شهیدان استوار ماند، این بار برای وداع با فرمانده شهید، با قائد شهید، یک صدا خواهد ایستاد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رهبرم با داغ تو این مملکت برق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تهران، میعادگاه عاشقان و قرارگاه آخرین سلام. دوشنبه 15 تیر ماه 21 ماه محرم، تهران شاهد خروش ملتی خواهد بود که برای بدرقه قائد شهید تا آخرین قدم همراه خواهد شد. سه‌شنبه 16 تیر ماه 22 ماه محرم، شهر مقدس قم میزبان کاروان وداع با پیکری خواهد بود که عمر خیش را وقف عزت، ایستادگی و سربلندی این سرزمین کرد. پنج‌شنبه 18 تیر ماه 24 ماه محرم، همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد مقدس آخرین منزل این سفر عاشقانه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، ایران یک دل یک صدا در بدرقه قائد شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. و سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
ایران زلفقار، ایران عاشورایی.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
درود بر شما عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی می‌فرمایید. کم کم داریم به لحظات نام و معنوی اذان مغرب به وقت شرعی تهران از شبکه رادیویی سلامت نزدیک میشیم. ساعت اذان 19:45 دقیقه خواهد بود. التماس دعا داریم از شما یاران.